این اپیزود 98 پادکست دغدغه ایرانه که در مهر ماه 1402 منتشر میشه. کنفرانس فرصت‌های ایران در عصر دیجیتال در 25 و 26 تیر 1402 برگزار شد و من قبل از برگزاری کنفرانس با چند نفر از متخصصای این حوزه گفتگوهای کوتاهی درباره ابعاد مختلف این موضوع انجام دادم. بعداً تصمیم گرفتیم همین گفتگوها رو در قالب پادکست هم منتشر کنیم. تا حالا در اپیزودهای 92، 94 و 96 مباحثی درباره کشاورزی، اقتصاد داده محور و آموزش در عصر دیجیتال رو ارائه کردیم. در این اپیزود هم ایده‌های کیوان جامع بزرگ درباره لایه‌های اقتصاد دیجیتال رو می‌شنویم. کیوان جامع بزرگ ابتدا در رشته مهندسی پزشکی فارغ التحصیل شده، بعد کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرفته، خودش شرکت را اندازی کرده و بعدها در مدیریت ارشد هلدینگ فناپ در حوزه اقتصاد دیجیتال کار کرده و تجربه زیادی از فعالیت در این حوزه داره. بریم ایده های کیوان جامع بزرگ درباره بخش ها، لایه ها و امکانات ارزش آفرینی در اقتصاد دیجیتال رو بشنویم.
سلام آیه جامع بزرگ، ممنون که پذیرفتین در این گفتگو شرکت کنید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، باعث افتخاره که خدمتون باشه.
خیلی ممنون. شما بیش از یک دهه است که در زیست بوم یا اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران حضور دارین. اصلا کلن اقتصاد دیجیتال رو چه تعریفی ازش دارین، یا مهمتر از اون چه عناصری و چه بخش هایی در اقتصاد دیجیتال وجود داره؟
بله، عرضم به حضور شما که یه چارچوبی رو آنکتاد استفاده میکنه توی گزارشگریاش برای تعریف اقتصاد دیجیتال. سه لایه عنوان میکنن برای اقتصاد دیجیتال. یه لایه مرکزی یا هسته کور اقتصاد دیجیتال رو که عملا اون بخشی از اقتصاد دیجیتال هستش که در حوزه تولید نرم افزار، سخت افزار و آیتی برای آیتی به شکلی درگیرش هستن. این معمولاً این چیزی حدود متوسط جهانی 5-6% جی دی پی کشورها در این حوزه متمرکز
میشه. این همون حوزه‌ایه که زیر ساخت رو عمدتاً تشکیل میده.
دقیقاً، زیر ساخت، اپراتورهای مخابراتی و اینا توی اون لایه قرار میگیرن. لایه دوم که لایه نزدیک بهش میگن کسب و کارهای اینترنتی، سرویس‌های دیجیتالی که دیجیتالی برن هستن یا اومدن و در واقع یک سرویس قدیمی رو دارن در یک قالب جدید ارائه میکنن، مثلا حمل و نقل ارزم شما رو
اینترنتی،
راید هیلینگ و امثال.
مردم قبلا هم تاکسی سوار میشدن ولی الان به واسطه اینترنت و دنیای دیجیتال استفاده میکنن.
این ظرفیت اینو داره که در دنیا تا حدود 15% یک اقتصاد رو درگیر خودش بکنه، یعنی 15% جی دی پی رو بتونه به خودش اختصاص بده.
جمعش بشه 15%
جمعش
یا 5-6% اون بخش زیر ساخت.
بله.
پس 9% هم 8-9% هم میتونه این حوزه در اصل نزدیک باشه.
بله، که خیلی وقتا تعبیر دیجیتال اکونومی که میشه از همین لایه دوم دارن در واقع یاد میکنن. لایه سوم که ما دیجیتالایز اکونومی بهش میگیم، عملا رسوخ و نفوذ فناوری‌های دیجیتال توی صنایع دیگه هستش، توی اینداستری‌های دیگه هستش که کمک میکنه اونا بهره‌ورتر شن، یوتیلایز شن یا حتی محصولات جدیدتر، خدمات جدیدتر ارائه بدن.
یعنی ما اگه یه صنعت خودروی سنتی داریم میتونیم حالا اقتصاد دیجیتال رو بهش اضافه کنیم.
دقیقاً.
حالا به طرق مختلف که این بهره ورتر
بله
بشه.
یا مثلا محصول اصلا عوض شه، کانکتد کار محصول ادغام فناوری‌های دیجیتال هستش توی صنعت خودروسازی. اینجا این ظرفیت
یا این حجمی که در اصل نرم افزارها الان در خودروها اضافه میشه،
کاملا درسته، این ظرفیت رو داره که تا 30% یک اقتصاد رو در واقع درگیر بکنه، باز مجموع رو داره
مجموعش
دیگه. در واقع لایه سوم به تنهایی به اندازه دو لایه قبلی میتونه سهم بگیره از اقتصاد.
یعنی وقتی که اقتصاد دیجیتال به عنوان توانمندساز و مکمل اقتصادهای سنتی عمل بکنه.
بله بله. اگه بخوایم یه مقایسه در داخل کشورم بکنیم که در کشور چه وضعیتی داریم، ما تقریبا لایه کور یا همون زیرساخت حدود 4% از جی دی پی کشور رو به خودش اختصاص داده، تقریبا میشه گفت نزدیک میانگین جهانی هستیم. اون همون لایه دیجیتال اکونومی معروف لایه دوم ما بین 6-7%، حالا چون متاسفانه آمارها هم توی کشور خیلی آمارهای دقیقی نیستش، ولی تخمین ها بین 6-7% از سهم در واقع جی دی پی رو میشه تو این لایه دستبندی کرد.
یعنی مجموع دیگه، یعنی مجموع. یعنی 4-5% تو زیر ساخت.
بله.
بس به این معنا میشه 2-3% هم تو همین حوزه اون چیزی که فکر میکنم بهش میگن بی تو سی دیگه، یعنی از
عمدتاً بی تو سیه، یه جاهایی میتونه بحث بی تو بی هم البته توش باشه ولی عمدش بی تو سیه.
بله. پس تو زیر ساخت همون 4-5% هستیم.
بله.
2-3% هم تو این لایه نزدیک هستیم و سهم بله. اون از بخش سوم چقدره؟
تقریباً صفره.
یعنی تقریباً صفر.
بله. اون لایه که میتونه بزرگترین سهم از اقتصاد کشور داشته باشه، ما هنوز نتونستیم کار جدی اونجا انجام
بدیم. چرا این اتفاق افتاده؟ یعنی چرا اون زیر ساخته شکل گرفته، این لایه دوم رخ داده، اما دنیای دیجیتال نتونسته وارد صنایع، حالا من نمیخوام واژه سنتی رو بکنم، صنایع غیر دیجیتال بشه؟
بله. واقعیت اینه که خب عمر اون لایه زیر ساخت یا کور خب عمر طولانی تری هستش. اولا که عمده این سهم رو اپراتورهای مخابراتی میبرن که خب ما هم در کشورمون اپراتورهای فیکس و موبایل سالهاست دارن فعالیت میکنن، یه پوشش بیش از 100% ما الان روی در واقع شبکه موبایلمون داریم توی کشور، لذا اون سهم رفته تثبیت شده. یا شرکت‌های نرم افزاری سالهاست بالاخره مثلا نرم افزاری حسابداری توی کشور توسعه پیدا کرده، یا انصار انواع اقسام دیگه نرم افزاری که کمک میکنن حالا به صنایع دیگه، اون شاید سابقه بیشتر و نیاز اساسی که توی کشور احساس می شده بهش خب رفته و شکل گرفته. لایه دوم جوانتر، عمدتاً در دهه اخیر توی کشور ایجاد شده، نظایرش هم می بینیم، رشد خیلی خوبی هم داشتن، بعضاً حتی رکورد رشدی که ما توی ایران داشتیم از خیلی از شهرهای بزرگ دنیا بیشتر بوده. من حالا اگه بخوام
من مشخصاً تو حمل و نقل اینترنتی بله اینجوریه.
بله بله. اسنپ از اوبر، رشد اسنپ در تهران خیلی خیلی سریعتر از رشد اوبر در نیویورک بوده، یا در مورد دیجیکالا هم میشه همین مثال رو زد. به همساله لایه سوم به نظرم دوتا مسئله اساسی توش وجود داره، یکی اینکه خود کسب و کارهای در واقع فناوری‌های دیجیتالی که حالا عمدتا ما با فناوری‌های اینداستری فور هم میشناسیم، نسل چهار صنعت در کشور نتونستن انقدی اصلا رشد و نمو پیدا بکنن، ولی از اون مهمتر صنایع سنتی ما هم که باید پذیرای در واقع این فناوری و این تحول باشن هم خیلی خیلی عقبتر از اونن توی بلوغ تکنولوژیشون، که الان این احساس نیازه و این ارجنسیه باعث بشه که بیان و استفاده بکنن از عملا فناوری دیجیتال.
من تصورم اینه که جدایی از عقب مانده بودن حالا نسبت به فناوری، صنایع غیر دیجیتال ما که عمدتاً هم به یه نوعی منابع محورن، یعنی فولاد، مس، روی، کامودیتی ها هستن، یا صنایعی مثل خودروسازی هستن یا حتی لوازم خانگی که در یه بازارهای انحصاری غیر رقابتی بدون صادرات محور بودن دارن عمل میکنن و اینها تصورشون اینه یا واقعیتشون هم اینه، خیلی از دیجیتال شدن شاید بهره‌ای نمیبرن به اون اندازه که مثلا اگر که مذاکره بکنن برای اینکه
قیمت خوراکی پتروشیمی
مثلا بیاد بالا یا بره پایین، یا اینکه دسترسی به ارز ارزان داشته باشن، یا دسترسی راحتری به منابع داشته باشن، یا سیاستگزار رو تحت فشار بذارن که بازارهای انحصاری غیر رقابتیشون رو تداوم ببخشه. یعنی گویی ما در یک بازاری که ضرورتی نداره با جهان رقابت کنیم، بهره‌وری خیلی مهم نیست و اقتصاد دیجیتال عمدتاً بر بهره‌وری تأکید میکنه و کاهش هزینه ها و افزایش سرعت یا سفارشی سازی اقتصاد، و هیچ کدوم اینا در اقتصاد ایران ظاهراً اولویت جدی برای اون صنایع غیر دیجیتال نیست. شما هم همین تصور رو دارید؟ یعنی اینکه
کاملا موافقم با شما، شاید به خاطر همین هم هستش که برداشت عمومی از فضای اقتصاد دیجیتال محدود میشه مثلا به استفاده از شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی، و بعد این تبدیل به یه دغدغه میشه مثلا موضوعی مثل فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، با وجودی که خیلی از کارکردهای اصلی که همین اینترنت و کسب و کارهای اینترنتی یا فناوری‌های دیجیتال میتونن داشته باشن، اتفاقا یه جای دیگه میتونه کمک بزرگی به اقتصاد کشور بکنه
برای توانمندسازی همون صنایع. ولی خب یه ملزوماتی داره، من جمله اینکه این صنایع رقابت رو ضروری بدونن بله. یا ورود به بازارهای جهانی براشون مهم باشه و بخشی از اون زنجیره ارزش جهانی باشن.
عرض کردم اون سنس آف ارجنسی اصلا وجود نداره الان توی خیلی از صنایع سنتی، به خاطر همون فرمای شما اون بازار بسته شبه انحصاری که در اختیارشونه، عدم رقابت بین‌المللی که وجود داره، و خب البته این یه تهدید بزرگ دیگه چون قاعدتاً نمیتونه دوام بیاره اون وقت اون صنعت گلخونی.
و کشورهای اطراف ما اینگونه نیستن، یعنی اینکه ما این تحرک رو در ترکیه، در امارات، حتی در عربستان و یه لایه دورتر در اقتصادهای مثلا جنوب شرق آسیا سالهاست میبینیم و در اروپا و بقیه هم. معنی ادامه وضعیت معنیش چی میشه؟
بله متاسفانه، مخصوصا چون تو سالهای گذشته شتاب هم گرفته، حداقل تو لایه همسایه‌های ما سرمایه گذاری جدی دارن تو این حوزه میکنن، یک اتفاقی توی چند صد سال گذشته میشه در واقع اینو رد پاش رو دید. هر نسلی از صنعت که عوض شده، فاصله بین کشورهای غنی و ضعیف بیشتر شده و اونایی که جا موندن از اون موج تحول در واقع یه لایه پایین‌تر نگه داشته شدن. شرکت‌هایی که همراه شدن با اون موج نوعی صنعتی تونستن مثلا جی دی پی پر کپیتای بیشتری ایجاد بکنن، شاخص‌های رفاه بهتری تو کشورشون ایجاد بکنن. ما الان توی اون مرحله هستیم که اینداستری 4 و نسل چهارم صنعت که مبتنی بر فناوری دیجیتال، هوش مصنوعی، IoT، کلاد، ارزم به حضور شما، و بیگ دیتا، اینا فناوری‌های کلیدی حوزه اینداستری 4 هستن. خب تو اون پیچ تاریخی هستیم که دوباره صنایع دارن میرن به سمت اینها و اون بهره‌وری، اون تحوله با استفاده از همین اهرم‌ها داره ایجاد میشه. خب ما دوباره داریم جا میمونیم. و
میدونی کیوان جان چی آدمو خیلی اذیت میکنه؟ وقتی میگی کلاود، وقتی میگی IoT، وقتی میگی AI، وقتی میگی هر چیزی از این عرصه، من حتی تو اطراف خودم دارم آدمهایی رو میبینم که اینها متخصصان این عرصه هن، خیلی مارکتبلن و در بازار نیروی انسانی جهانی حتی از اینجا به صورت فریلنسری برای دنیا کار میکنن یا به راحتی اپلای میکنن میرن تو شرکت ها کار میکنن. یکی از فعالین شناخته شده این حوزه اکوسیستم تک رو که شما هم میشناسی به من میگفت که ما یه بررسی کردیم، تقریبا ایرانی ها و یکی دو کشور دیگه جز معدود کشورهای جهانن که شما تو هر مرکز آرندی که در دنیا مهم وجود داشته باشه حتما ایرانی ها حضور دارن. معنیش اینه که نیروی انسانی این کار و این اقتصاد دیجیتال از ایران به جهان صادر شده و این فرصتی است. فکر میکنم تو کنفرانس آیدیاز، فرصت‌های ایران در عصر دیجیتال، می‌خواید در مورد همینا صحبت کنید و همین اقتصاد دیجیتال.
بله به نظر من الان یک فرصت بزرگیه که اگر ازش غفلت بکنیم احتمالاً حسرت‌های آتی خیلی خیلی بزرگتر خواهد بود، و برعکس اگر الان تمرکز بشه روش، صنعتی هستش که منبع محور نیستش، رانتی بزرگ نشده، سرمایه گذاری سنگینی نمیخواد، و برعکس میتونه یک نسبت اهرمی خیلی خیلی جدی داشته باشه روی رشد صنایع دیگه، و اگه این تمرکز روش اتفاق بیفته میتونیم این فاصله و گپی که روز به روز داره بیشتر میشه رو کاهش بدیم. به نظرم موضوع جذابیه که میشه تو کنفرانس هم بهش پرداخت.
فکر میکنم کار مهمی میکنید. یک بار فکر میکنم به خود شما گفتم که وقتی نفت و گاز شیل در جهان داشت در دهه 2000 پدید میومد و میرفت که یک انقلابی در انرژی ایجاد کنه و عمیقاً بر سرنوشت نفت ما و حتی تحریم‌های ما اثر بگذاره، من هرچی اون تاریخ ها رو مرور میکنم میبینم خیلی نشانه جدی از این وجود نداره که دانشمندا، استادای دانشگاه، بوروکراتا، تکنوکراتا اینا دور هم جمع شده باشن و حرف زده باشن درباره اینکه این چاقوی نفت شیل که داره تیز میشه به قصد کی داره تیز میشه و بر گردن چه کسانی اثر خواهد گذاشت و خواهد برید. امیدوارم در کنفرانس فرصت‌های ایران در اقتصاد دیجیتال، عصر اقتصاد دیجیتال یا عصر دیجیتال، یه مسئولیت خوبی رو انجام بدیم با اونی که این فرصت‌ها رو دربارش حرف بزنیم و آنچه را که میتونه از دست رفتنی باشه. نمیدونم یک دهه بعدم این فرصت‌ها کماکان در اختیار ما خواهد بود یا نه. خیلی ممنون، خیلی ممنون که در این گفتگو شرکت کردین در کنفرانس آیدیاز، فرصت‌های ایران در اقتصاد دیجیتال، کیوان جام بزرگ و بسیاری از متخصصان دیگه درباره فرصت‌های ایران در این عصر گفتگو می‌کنن، فرصت‌هایی که ممکنه از دست بره. شما رو هم دعوت می‌کنیم به مشارکت کردن در کنفرانس فرصت‌های ایران در اقتصاد دیجیتال.
ایده های کیوان جام بزرگ درباره لایه های اقتصاد دیجیتال و فرصت های ایران در این عرصه رو شنیدیم. امیدوارم سیاستگزارا و حکمرانان این فرصت ها رو درک کنن و البته به همون اندازه هم توجه داشته باشن که جهان چگونه داره از یه پیچ تاریخی دیگه در اقتصاد عبور میکنه و این بار هم اگه جاده بپیچه و ما نپیچیم، فاصله هامون با کشورهای پیشرو و حتی همسایه هایی مثل امارات، ترکیه و عربستان به شکل نمایی افزایش پیدا میکنه. اونچه فعلا از دست ما برمیاد شرح این وضعیت و توصیه به واقع نگریه. امیدواریم به اینکه سیاست ها و اقدامات درستی رو شاهد باشیم قبل از اون که خیلی دیر بشه. قرار بود من تو هر اپیزود بگم که چقدر منابع برای طرح 100 میلیون تومان هدیه کتاب جمع شده. این طرح رو هم که یادتون هست از اپیزود 91 قرار شد تا اپیزود 100 در طول 10 اپیزود به مناسبت 100مین اپیزودی که در این پادکست منتشر می‌کنیم 100 میلیون تومان منابع جمع‌آوری کنیم و باهاش کتاب هدیه بدیم. خبر خوب اینه که تا امروز 27 مهر 1402 که داریم قسمت‌هایی از اپیزود 98 رو ضبط می‌کنیم، منابعمون به 122,197,400 تومان رسیده. این شامل معادل ریالی اون 50 یوروی هدیه شده از طرف یکی از مخاطبان خارج از کشور به این طرح هم هست. با لطف و همراهی شما به منابعی بالاتر از مبلغ 100 میلیون تومان هدف گذاری شده هم رسیدیم. ولی اگه باز هم خواستید در این طرح مشارکت کنید، شماره کارتمون هست 60 37 99 81 41 45 28 53 به نام محمد فاضلی. ممنون که همراهیمون میکنید. از شرکت رهنمان و پادکست فارکست تشکر میکنیم که اجازه استفاده از محتوای گفتگوهای کنفرانس فرصتهای ایران در عصر دیجیتال رو برای انتشار این اپیزود دادن. از شما هم بابت همراهی و حمایت همه جوره، از شنیدن و معرفی کردن پادکست تا حمایت مالی از اون سپاسگزاریم. فعلا تا اپیزود 99 که دومین و آخرین قسمت بررسی صنعت ساخت خودروی تجاری رو خدمتتون ارائه میکنیم، خدا حافظ.